سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان میگوید افراد مظنون به قتل دو خبرنگار ملاله میوند و الیاس دایی دستگیر شدند. ایالات متحده ای امریکا هشدار داده که ایران برای انتقام گیری از کشته شدن یک دانشمند اتمیش در فکر حمله نباشد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی قاتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را دستگیر کردند. اتحادیه ملی ژورنالیستان بریتانیا افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران دانسته. پارلمان اتحادیه اروپا برای جلوگیری از نشر مطالب تروریستی در اینترنت مقررات شدید را تصویب کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی قاتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را دستگیر کردند. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفت فرد دستگیر شده باشنده ولسوالی چارچینوی ولایت ورزگان است.
ما به ختم انکشافات و رسیدن به نتیجه مطلوب که سایر همکارای تروریست هم بازداشت کردیم، اعترافاتشان حتما همراه مردم و رسانه‌های خود شریک می‌سازیم.
در این حال ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار گفته که نیروهای امنیت ملی دو قاتل ملاله میوند را دستگیر کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. اتحادیه ملی ژورنالیستان بریتانیا افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران دانسته. این اتحادیه قتل دیروز ملاله میوند خبرنگار و نطاق رادیو تلویزیون انعکاس در جلال آباد را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده. اتحادیه ملی ژورنالیستان بریتانیا به گزارش اخیر فدراسیون جهانی خبرنگاران اشاره کرده که گفته است افغانستان یکی از خطرناکترین 10 کشور جهان برای خبرنگاران است. به اساس گزارش در 30 سال گذشته 93 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و افغانستان در سال جاری خطرناکترین کشور جهان برای خبرنگاران بوده. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان باری دیگر گفته کشورش از صلح در افغانستان حمایت میکند. آقای قریشی دیروز هنگام ملاقات با نجیب الله علی خیل سفیر جدید افغانستان در اسلام آباد همچنان گفت افغانستان مسالمت آمیز به نفع پاکستان و منطقه است. نجیب الله علی خیل هم در توییتر نوشته که با وزیر خارجه پاکستان در مورد گام‌های اتخاذ شده به سوی بهبود روابط بین دو کشور و پروسه صلح گفتگو کرده. رانندگان موترهای باربری در ولسوالی ارگون پکتیکا در برابر آنچه که اخاذی در شاهراها خوانده شده اعتصاب کاری کردند. آنها نیروهای امنیتی را به اخاذی متهم می کنند. مقامات پکتیکا تا هنوز در مورد این شکایت رانندگان چیزی نگفتند. آیرلند می گوید اعضای تیم کرکت خود را برای 3 مسابقه با تیم افغانستان انتخاب کرده. قرار است تیم‌های افغانستان و آیرلند در جام سوپرلیگ شورای جهانی کرکت 3 مسابقه با هم داشته باشند، اما تا هنوز محل و تاریخ دقیق این مسابقات مشخص نشده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. پارلمان اتحادیه اروپا دیروز برای جلوگیری از نشر مطالب تروریستی در اینترنت مقررات شدید را تصویب کرد، از جمله این که اگر مطالب دارای محتوای تروریستی در مدت 1 ساعت حذف نشود، ناقضان آن جریمه نقدی بزرگ خواهند شد. مارگریتس شناس معاون کمیسیون اروپا بعد از تصویب این مقررات گفت این توافق یک گام مهم برای کمک به خاطر جلوگیری از حملات در آینده است. به گفته وی بعد از حملات در پاریس امنیت اروپا در صدر آجنده اتحادیه اروپا قرار گرفته است. ایالات متحده ای امریکا تحریم‌های بیشتر را بر رمضان قادروف رئیس جمهور چچنیای روسیه اعلام کرد. وزارت خزانه ای امریکا با اعلام این تحریم‌ها علیه قادروف و 5 تن دیگر گفت که 6 شرکت روسی وابسته با قادروف هم در این تحریم‌ها شاملند. رمضان قادروف از حامیان نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محسوب می شود. وی که از 13 سال به این سو جمهوریت چچنیا را رهبری می کند، توسط سازمان های روسی و جهانی حقوق بشر و نقص گسترده حقوق بشر از جمله اعدام های بدون محاکمه، شکنجه و اختطاف متهم شده. برزیل با افزایش شیوع همگیری ویروس کرونا اعلام کرد که همه مردم این کشور را در سال 2021 میلادی در برابر این ویروس واکسین خواهند کرد. در برزیل که 212 میلیون نفوس دارد، تا اکنون 6 میلیون و 700 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدند که از جمله 178 هزار تن جانهایشان را از دست دادند. از اقدامات حکومت برزیل در امر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شدیداً انتقاد می شود. و خبر آخرین که رئیس برنامه غذایی جهان یا WFP جایزه صلح نوبل امسال را در مقر این اداره سازمان ملل متحد در شهر روم پذیرفت. دیوید بیسلی دیروز در یک مراسم آنلاین هنگام دریافت جایزه صلح نوبل به نمایندگی از سازمان ملل متحد گفت به دلیل منازعات متعدد، تغییر اقلیم، استفاده گسترده از گرسنگی به حیث یک اسلحه سیاسی و همگیری صحی جهانی 270 میلیون تن به سمت گرسنگی در حرکت هستند. کمیته جایزه نوبل ناروی این جایزه را به خاطر تلاش‌ها در امر جلوگیری از استفاده گرسنگی به حیث اسلحه در جنگ و درگیری‌ها به اداره برنامه غذایی جهان یا WFP داده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت افغانستان می گوید افراد مظنون به قتل ملال میوان و الیاس دایی دستگیر شدند.
قاتلینشان گرفتار شدند، دو نفر، و در تحقیقات ابتدایی اونا اقرار کردند.
ملال میوان خبرنگار و گرداننده تلویزیون انعکاس در جلال آباد دیروز کشته شد. کشته شدن وی با عکس‌العمل‌های شدید روبرو شده است.
یک عمل بسیار زشت است و با این حرکتشان اصلا اگر بخواهند که صدای زنای افغانستان و صدای مردم افغانستان خاموش بسازند و اعتبار رفتن.
گزارش هم داریم در مورد این که دو تیاره بزرگ جنگی B-52 امریکایی در نزدیک سواحل ایران پرواز کردند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
اگر لاتکوب فیزیکی است، ما اینا را ارجاع میکنیم به قضیه را به لوی ساران ولی در افس و امنیت دختر خانم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
خرید دستجمعی خو غلط است، به خاطر از اینکه یکی فرمایش میده که قیمتی را بگی یکی را بگی اما دو به دو که برن خرید کنن خوبتر میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت افغانستان میگوید قاتلان مظنون دو خبرنگار ملال میوند و الیاس دایی دستگیر شدند. والی ننگرهار دیروز چند ساعت بعد از قتل ملال میوند، خبرنگار رادیو تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد، گفت که دو تن به ارتباط قتل وی دستگیر شدند. وزارت داخله نیز با تایید این خبر گفته یک تن از قاتلان مظنون محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی که یک ماه قبل در شهر لشکرگاه کشته شد، دستگیر شده. همکارم سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
ولی نگرهار شب گذشته گفت که دو تن به ارتباط قتل ملاله میوند، خبرنگار و نطاق رادیو تلویزیون انعکاس و راننده وی، بازداشت شدند. ضیاءالحق امرخیل به رادیو آزادی گفت که این افراد از سوی امنیت ملی بازداشت و به جرم خود اعتراف کردند.
خوشبختانه ما تا نیستیم، شام امروز قاتلینشان گرفتار شدند، دو نفر، و در تحقیقات ابتدایی اونا اقرار کردند، اما بیشتر انشالله جستجو دیگه هم جریان دارن. اگر پشت پرده دیگه کسی همچنان باشه، دیگه گروپ ها باشه، اونا هم دستگیر میشن.
طارق آریان سخنگوی وزارت داخله سپس گفت که قاتلان ملاله میوند و همکار وی شام دیروز در مربوطات ناحیه سوم شهر جلال آباد بازداشت شدند. او گفت که تحقیقات از افراد بازداشت شده جریان دارد و ویدیوی اعترافات نشر خواهد شد. سخنگوی وزارت داخله افزود که یک تن از طالبان که در قتل یک ماه پیش محمد الیاس‌دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند مستقیما دست داشت بازداشت شد و به جرم خود اعتراف کرد.
قاتل الیاس دایی را بازداشت کردیم و در اعترافات خود گفته که کار انجام داده و همکارای هم او قلمداد کرده که ما بحث را به عنوان یک موضوع انکشافی تلاش میکنیم که اعضای شبکه را بازداشت کنیم.
طالبان دست داشتن در حمله بر الیاس دایی را رد کردند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری چند روز پیش گفته بود که شبکه‌ای که در قتل دایی دست داشته شناسایی شده و اعضای آن به زودی بازداشت خواهند شد. در حالی که مسئولیت قتل دایی را هنوز کدام گروه ادعا نکرده، جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت قتل دیروز ملاله میوند را ادعا کرد. وبسایت اعماق منسوب به گروه دولت اسلامی ملاله میوند 24 ساله را خبرنگار طرفدار رژیم عنوان کرد. با کشته شدن او شمار خبرنگارانی که امسال در افغانستان کشته شدند به 10 نفر رسید. از جمله در یک ماه گذشته 3 خبرنگار در افغانستان کشته شدند: الیاس دایی در هلمند، یما سیاوش نطاق سابق تلو نیوز در کابل و دیروز هم ملاله میوند در شهر جلال آباد. حکومت افغانستان، سفارت جرمنی، اتحادیه اروپا و سفارت بریتانیا حملات فزاینده بر خبرنگاران و فعالان را محکوم کردند. شیرشاه همدرد رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق به رادیو آزادی گفت که ملاله میوند تنها خبرنگار یا نطاق رادیو تلویزیون نبود، او یک فعال مدنی هم بود که همواره از حقوق زنان دفاع میکرد.
شنیدید که حکومت افغانستان میگوید قاتلان مظنون 2 خبرنگار ملاله میوند و الیاس دایی دستگیر شدند. کشته شدن ملاله میوند گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس که صبح دیروز توسط افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد صورت گرفت، واکنش های شدید را در قبال داشته. روز گذشته با ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغانستان در این مورد صحبت کرده، از وی پرسیدم که حمله اخیر بر ملاله میوند چقدر نگران کننده است.
یک عمل بسیار زشت است و با این حرکتشان اصلا اگر بخواهیم که صدای زنای افغانستان و صدای مردم افغانستان خاموش بسازند با اعتبار رفتند. قسمه که موز فدر ملاله اونجا در سر جنازه گفت اگر یک ملاله مرده 10 ملاله دیگه هست و این واقعا اگر حرکت بسیار بزدلانه و اگر حرکت بسیار خشن. متاسفانه ما واقعا این یک نگرانی را بین مردم خصوص بین جامعه زنان و فعالین ایجاد کرد، اما به هیچ وجه این نمیتونه که زنا را به اصلاح خاموش بسازه و به هیچ وجه این حرکتشان نمیتونه که بایسته از این شبه که زنای افغانستان یا مردم فعالین تداشان خاموش شود. من فکر میکنم که این حرکت واقعا اگر ببینیم مردود است و فکر میکنم که اگر طرف های درگیر چی دولت است چی طالبان و کسای دیگه که بدبخت های دیگهش به نام داعش اونا پیدا شده، اونا همگی اگر به این شکل اگر فکر میکنن که مردم های مظلوم و مردم های بیگناه را میکشند از بین میبرند و به اصلاح بر خود اسپیس پیدا میکنن و جای پیدا میکنن با اشتباه رفتن.
خانم اکرمی، شما از صلح گفتین. در شرایطی که گفتگوهای صلح بین افغان ها در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه داره، چرا یک زن هدف قرار میگیره؟ او هم یک خبرنگار و یک فعال.
با تاسف همی پیشتر همی پیش از تلفن شما ما هم صحبت داشتم با همکاران به خاطر از اینکه اونا بخواین یک چیز خبرساز بسازن، کوشش میکنن که همچه یک حرکت بزدلانه و غیر منطقی و بی‌غیرتی را که بسازن در خلاف شریعت، خلاف اسلام و خلاف تمام عرف و عادات افغانیست اینا یک حرکت انجام دادن. و خصوص مثلا کشتن یک زن، این من نمیفهم که ما ات کدام نام است بسرش بانیم، اما صرف به خاطر از اینکه بخواین که یک موضوع خبرساز بسازن با تاسف همی کار همی حرکت بزدلانه انجام دادن. بازم میگم که کلن یه حرکت مدود است و قابل بخشش برای هیچ کسی، به صورتی که اگر اینا در سال و سر مذاکرات و سر از این مسائل بحث میکنن، چیزی که برای مردم افغانستان اولویت داره ختم جنگ است، ختم از این کشتار مردم و کشتار مظلومین و بخصوص بیگناه های مثل ملاله هست که اینا باید دست از او باید بکشن.
بله خانم اکرمی، خواست شما در این زمینه از طرف های درگیر جنگ در افغانستان چیست؟
خواست اول مامیست که خواست مردم افغانستان است. اول طرف های درگیر پیش ازی که به مذاکرات آغاز میکنند باید اول آتش بس کنند و دست از کشتار مردم مظلوم و بی‌غرض و بی‌گناه افغانستان بکشند که به گفته خارجی ها این نفس نفس بر مردم افغانستان و بس است دیگه. این جهالت هیچی برش نام مانده نمیتونیم. از اون لحاظ خواست مردم امیست که بازم سرشان صدا میکنیم که اگر واقعا صلح میخواین، اگر واقعا میخواین که انسان هستن، میخواین که در افغانستان بین هر کدامش که باشه دست از کشتار مردم مظلوم و بیچاره افغانستان باید بکشن و هر چیز دست سلاح خود به زمین باید بانن و آتش بس کنن.
مصاحبه با ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در روزهای بعد از اولین و مرگبارترین انفجارات در مرکز شهر بامیان، پوسته‌های پلیس در مسیر راه‌هایی که به بازار منتهی می‌شود افراز شده و مردم تلاش می‌کنند از رفتن به بازار خودداری کنند، گرچه مسئولان محلی از دستگیری 6 تن از عاملان این انفجارات خبر دادند، اما نگرانی و ترس از تکرار این رویداد در بین مردم هویداست. همکارم غلامی شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌دهد.
بیش از 2 هفته پس از انفجارهای دوگانه در مرکز شهر بامیان، برخی از دکانها بسته است و نگرانی در چهره ها هم هویدا. بازار محلی جنب و جوش قبلی را ندارد. این طرف و آن طرف پلیس است و بازرسی. انفجارهای 4 قوس 18 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. بسیاریشان کارگران روزمزد، دستفروش و دکاندار بودند. حسن در دکان کوچک گلی اش گوشت می‌فروخت که ناگهان صدای مهیب انفجار شهر را تکان داد و دود بارود همه جا را فرا گرفت.
قصابی کار می‌کردیم اینجا که ساعتای 4:40 دقیقه بود. 4 قوس یک بار هم تک صدا انفجار شد، دیگه کل فضا تاریک شد. ما نفهمیدیم چه رخ داد. پس آن شد دیگه اینجا نفر هر طرف افتاده بود.
حسن که به شدت زخمی شده دیگر توانی کار را ندارد. برادرش علی جمعه هم در روز حادثه آنجا بود.
دیگه اینجا نفر هر طرف افتاده بود. خودم کاسب ندیدم، منطقه یک نفر دیگه هم اینجا بود. دوست مشتری ها و هم زخمی شده دیگه. بیادرمون مرد و پایز و میده دیگه. بازویش آسیب دیده دیگه. شکمش همی چرا درودش خورده. دیگه این تو فضا تاریک بود دیگه.
رویداد در بامیان نسبتاً آرام اکنون بر روحی بسیاری ها تأثیر ناگوار گذاشته. شکلا دانش آموز صنف 12 است. او میخواهد در رشته انجینیری درس بخواند، اما میگوید پس از انفجارهای خونین چشمانداز روشن به آینده اش ندارد.
طبعا آدم حراس داره که این لحظه انفجار شوه این لحظه، اما خانواده هم خیلی مشکلات را میبینه که یکبر انفجار هست یا که ویروس کرونا هست و مخاطر مشکلات خانوادگی هم هست نمیله که بریم کورس.
مسئولان محلی بامیان میگویند 6 تن از عاملان انفجارها را بازداشت کردند. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت:
مسئول شهری گروه طالبان در ولایت بامیان توسط نیروهای امنیتی این ولایت گرفتار شده. فردی گرفتار شده ماین‌هایی که در حادثه توریستی 4 قوس انفجار کردند به بامیان انتقال داده بودند.
برخی از مسئولان میگویند تحقیقاتشان نشان می‌دهد انفجارها کاری شبکه حقانی بوده. تا هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت نپذیرفته. طالبان گفتند در رویداد دست نداشتند. اما به تازگی بامیان گواه تحرکات طالبان بوده. پلیس بامیان میگوید که در حمله گروهی طالبان حدود 3 پیش بر روستای باغک ولسوالی شبر این ولایت بیش از 10 پلیس کشته و نزدیک به 200 خانواده آواره شدند. برخی از خانواده ها به شهر بامیان گریختند که حداقل در امنیت نسبی به سر برند. اما انفجارهای اخیر همان امیدشان را هم کم رنگ ساخته است. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان محلی میگویند که قشرهای گوناگون در ساحات سبز در حال احیا شدن هستند. این گزارش را تا لحظات بعد میشنوید، اما قبل از آن همکارم سید سمی عباس بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده.
یک تعدادی از روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد کشته شدن خبرنگار و فعال حقوق زن ملاله میوند مطالب را به نشر رساندند. خبرنگار تلویزیون انعکاس ملاله میوند دیروز صبح در شهر جلال آباد زمانی که به سمت کار روان بود از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفته و بارانندهش کشته شد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مورد ملاله می نویسد که حادثه کشته شدن این خبرنگار و فعال حقوق زن نشان می دهد که خشونت و تهدید علیه خبرنگاران در افغانستان رو به افزایش است. به نوشته روزنامه با این حادثه تعداد ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها که در سال جاری در افغانستان کشته شدند به 10 نفر می رسد. روزنامه می نویسد 5 سال قبل افراد مسلح مادر ملاله میوند را که او هم یک فعال حقوق بود هدف قرار داده و به قتل رساندند. گاردین در دوام مطلب خود می نویسد ماه گذشته خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد و چند روز بعد آن خبرنگار سابق تلویزیون طلوع یما سیاوش در نتیجه انفجار در کابل جان داد. روزنامه می افزاید حکومت افغانستان، اتحادیه اروپا، سفارت جرمنی در کابل و سفیر بریتانیا در اینجا حملات را بر خبرنگاران و فعالان حقوق محکوم کردند. این بار هم رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی، رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله، نهاد دفاع ژورنالیستان نیب با نشر اعلامیه‌ها کشته شدن خانم ملاله را محکوم نمودند. سفارت جرمنی در تویتر خود نوشته است روز بین المللی حقوق بشر با کشته شدن یک ژورنالیست در افغانستان آغاز شد. اداره معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما گفته است کشته شدن یک خبرنگار زن در افغانستان و آن هم در روز بین المللی حقوق بشر یک خبر تکان دهنده می باشد. روزنامه گاردین ادامه می دهد کشورهای کمک کننده نگرانی دارند که با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان در سال آینده ممکن است طالبان به یک شکل در حاکمیت شامل خواهند شد و راه پیشرفتهایی را که در تقریبا دو دهه در افغانستان حاصل شده خواهند گرفت. نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود نوشته است که ملاله میوند 24 ساله به وضاحت می گفت که خبرنگاران زن در افغانستان تحت فشار زیاد قرار دارند. ماه فوریه گذشته ملاله در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود که بدون صلح در جامعه زندگی ممکن نیست و صلح می تواند تمام نیازمندی های یک جامعه را فراهم سازد. روزنامه ایندیپندنت می نویسد ملاله علاوه بر آن که خبرنگار رادیو و تلویزیون بود فعال حقوق هم بود که از حقوق زنان و اطفال دفاع می کرد. روزنامه بدون آن که از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند الیاس دایی نام ببرد نوشته است در یک ماه دو خبرنگار در افغانستان کشته شدند. روزنامه از قول سازمان ژورنالیستان بدون سرحد نوشته است که میگوید افغانستان خونین ترین کشور برای ژورنالیستان می باشد.
با آنکه جنگ بسیاری از ساحات سبز را در ولایت بغلان نابود کرده، اما مسئولان میگویند برای احیای ساحات جنگلی تلاش میکنند. جزئیات را در گزارش همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان میشنوید.
تپه فرحت به بزرگی بیش از 10,000 جریب زمین در حومه غربی شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان روزگار تفریحگاه معروف و مرغوبی بود، اما جنگ درختان زینتیش را نابود کرد و تپه فرحت به کوه خشک و خاره مبدل شد. حالا به تازگی تپه فرحت در حال بازیافتن چهره سالهای قبلیش می باشد. مسئولان محلی می گویند حدود 30,000 نهال زینتی در آن غرس شده است. نظام الدین حمیدی شاروال پلوخمری می گوید همه ساله با غرس نهالهای تازه و بیشتر به بهتر شدن آن می افزایند.
پلان داریم که در سالهای بعد که حدود 70,000 نهال را در اینجا غرس بکنیم و کاملا یک ساحه تفریحی جور شده و همچنان سال قبل با ریاست محترم سمنت غوری 14,000 نهال در محوطه 120 جریب زمین اونجا غرس کردیم.
مقام های محلی میگویند بغلان با داشتن بیش از 38,000 هکتار ساحه جنگلی از ولایت های جنگلدار در شمال کشور شمرده می شود. بزرگان محلی میگویند قشرهای مختلف در تلاشند که ساحات سبز دیگر ویران نشود. عبدالستار از بزرگان قومی در ولسوالی دهسلای بغلان بر رادیو آزادی گفت مردم محلی سوگند خورده اند که درختان کوهی را حفظ می کنند.
اینطور شد که از طریق غلام ها اجایت خوانده شد، یعنی دو تدبیر شد که بعد از این تاربت دیگه ما از این جنگل استفاده نمی کنیم. این دو طرف کوه این ما کمال حفظ هستیم.
افزایش آلودگی هوا، شدت سیلاب ها، کمبود تفریگاه ها و از بین رفتن حیوانات کمیاب توجه مردم را بیشتر از هر زمان دیگری به حفظ ساحات سبز جلب کرده. سمیع الله طاهری مدیر جنگلات ریاست زراعت بغلان است. او به رادیو آزادی گفت که شاهد چنین تغییر مثبتی بوده است.
جنگلات دمی طول سالیان گذشته تقریبا 30 یا 40% قطع شده است. دیگه خوشبختانه در طول این 10 سال که ما شما شاهدی از هستیم، جنگلات دوباره از طرف انجمنهای جنگلداری و مردم محل، شوراهای منطقوی، دیگه افراد مسلح و در بعضی نقاط بلوسالی دودست ما طالبان هم نقش خودم نداشته باشه دوباره احیا شده و بیش از 30% که یا 40% قطع شده بود، بیشتر از اون ما دوباره تانستیم احیا بسازیم.
آقای طاهری اظهار امیدواری می کند که با همین شیوه امکان دارد تا چند سال آینده جنگلات از دست رفته بغلان دوباره به حالت اولیش برگردد. او می افزاید با نابودی بخشی از جنگلات در بغلان محیط زیست این ولایت شدیداً آلوده و حیوانات جنگلی هم فراری، منقرض و یا هم کمیاب شده اند. حیوانات مانند آهو، گرگ، پلنگ، خرس، خوک و خرگوش که به گفته مردم تا قریه ها می آمدند اما حالا هیچ نیستند. عین الدین کریمی رئیس محیط زیست ولایت بغلان می گوید که درختان و ساحات سبز از آلودگی هوا جلوگیری می کند.
درختان جنگلات باید تعدیل و تنظیم حرارت زمین نشده. در مقابل گازهای مضر جذب اکسیژن آزاد می سوزد. درختان به دلیل آرامسازی روانهای انسان باید کاش خشونت های مالی شده و محیط را بیشتر امن و اجتماعی تر می کند.
آقای کریمی می گوید هر جا که جنگل است هوا پاک و محیط آرام می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید.
من خودم والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
در آستانه فصل زمستان، شماری از مالداران در ولایت فاریاب از کمبود علوفه و شدت سرما نگرانند. گفته می شود که زمستان امسال سردترین باشد. مالداران از حکومت خواستار کمک شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم اکرام کرم از فاریاب می شنوید.
صدها مالدار در ولایت فاریاب می ترسند که مواشیشان از شدت سرما و کمبود گیاه در زمستان امسال نمیرند. مسئولان پیش بینی می کنند که زمستان امسال ممکن است سردترین زمستان قرن باشد. جمعه بای از مالداران محلی در ولسوالی دولت آباد است. او می گوید 2 سال قبل از خشکسالی های پیهم بیش از 300 گوسفند و بزش مردند. حالا جمعه بای می ترسد که بیش از 500 بز و گوسفندش از سردی هوا و کمبود علوفه نمیرند.
همه ساله علف ها را برای مواشی خود ذخیره می کنیم، تابستان جمع می کنیم، زمستان بعد از 15 جدی از آن استفاده می کردیم، چون امسال خیلی هوا یک دم سرد شد، یخ بندی شد. در دشت نیز علف ها از بین رفت و یک ماه می شود براک مواشی ما از ذخیره است.
مانند جمعه بای، برخی دیگر از مالداران در ولسوالی های فاریاب به مشکلات مشابه روبرو هستند. آنان از مسئولان دولتی می خواهند تا مالداران را حمایت کنند. نورالله یکی از آنان در ولسوالی شیرین تگاب چنین گفت:
هوا میخ سرد است، علف نیست، گوسفندان نمیره، دولت با ما کمک کنه، 200 بز گوسفند داریم، یه چیزی نداره در میدان. ذخیره ما هم در حال خلاص شدن، وقتی که کم گوسفند خالی باشه در هوا سردی هیچ طاقت نداره، نمیره.
عبدالکبیر فرزام رئیس اداره زراعت، آبیاری و مالداری فاریاب بر رادیو آزادی میگوید تلاش دارند به مشکل مالداران محلی رسیدگی کنند.
و در این راستا هم ما میتونیم اکسل پلانار سرش تیم کاری ما کار میکنیم که طرحهای پیشنهادی خود ارائه بکنیم و به وزارت زراعت هم در جریان قرار بدیم که یک چیز هست و یا هم پیشبین باشن به خاطر تدابیر پیشگیرانه در آینده.
احصائیه دو سال قبل ریاست زراعت آبیاری و مالداری فاریاب نشان می‌دهد که بیشتر از 6 میلیون بز و گوسفند به شمول گوسفند قره‌قل در این ولایت موجود است. بر اساس گزارش سال 2019 اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، نزدیک به 27 میلیون نفر در افغانستان برای ادامه زندگی و کسب درآمد بر محصولات زراعتی و مالداری متکی‌اند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب. رادیو آزادی.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه زن با زندگی و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. ساعت 9:30 صبح، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی قاتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را دستگیر کردند. اتحادیه ملی ژورنالیستان بریتانیا افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران دانسته. وزیر خارجه پاکستان بار دیگر گفته است که کشورش از صلح در افغانستان حمایت میکند. رانندگان موترهای باربری در ولسوالی ارگون پکتیکا در برابر آنچه که اخاذی در شاراها خوانده شده اعتصاب کردند. آیرلند میگوید اعضای تیم کرکت خود را برای 3 مسابقه با تیم افغانستان تعیین کرده. پارلمان اتحادیه اروپا دیروز برای جلوگیری از نشر مطالب تروریستی در اینترنت مقررات شدید را تصویب کرد. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های بیشتر را بر رمضان قادروف رئیس جمهور چچنیای روسیه اعلام کرد. برزیل با افزایش شیوع همگیری ویروس کرونا اعلام کرده که همه مردم این کشور در سال 2021 میلادی در برابر این ویروس واکسین خواهند شد. و برنامه غذایی جهان یا WFP جایزه صلح نوبل امسال را تسلیم شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دو طیاره بزرگ جنگی آمریکا در نزدیک سواحل ایران پرواز کردند. با اساس گزارش ها ایالات متحده آمریکا هشدار داده که ایران برای انتقام گیری از کشته شدن یک دانشمند اتمیش در فکر حمله نباشد. ایران اسرائیل را به دست داشتن در قتل محسن فخریزاده دانشمند اتمی این کشور متهم کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سلطان محمد سرور می شنوید.
دو طیاره جنگی بزرگ آمریکا با شمار از طیاره‌های سه کشور خلیج فارس به شمول عربستان سعودی دیروز در نزدیکی سواحل ایران برای چند ساعت پرواز کردند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قبل مقامات آمریکایی گزارش داد که هدف از این پرواز پیام بازدارنده به ایران و تاکید بر این بود که آمریکا متعهد حفاظت ثبات منطقه است. این دو طیاره نو B-52 استراتو فورترس روز چهارشنبه از پایگاه هوایی ایالت لویزیانا برای انجام این مأموریت که 36 ساعت طول کشید پرواز کرده بودند. پرواز آنها در نزدیکی آسمان ایران 2 ساعت ادامه داشت. در مدت کمتر از یک ماه این دومین بار است که این طیاره ها در فضای منطقه دیده می شوند. رسانه‌های آمریکایی 3 هفته پیش گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست در قصر سفید خواستار بررسی احتمال حمله نظامی به ایران شده بود. به دنبال این نشست، دو طیاره B-52 پروازی دیگر بر فراز شرق میانه داشتند. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که مأموریت جدید این طیاره‌ها بیانگر نگرانی آمریکا به دنبال کشته شدن محسن فخریزاده، ساینسدان اتمی ارشد ایران و اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، قمانداً سپاه قدس می باشد. گزارش‌ها می رساند که آمریکا درباره پرواز این دو طیاره استراتژیک خود که توان انتقال بمب‌های سنگین و اسلحه اتمی را دارند به همپیمانان خود در منطقه خبر داده بود. چند روز پیش گفته شد که یک کشتی طیاره بردار آمریکا به نام نمیتس با 3 کشتی جنگی دیگر خلاف جدول از قبل اعلام شده تا مدت نامعلوم در منطقه میماند و به پایگاه خود باز نخواهد گشت.
شنیدید که 2 طیاره جنگی آمریکایی در نزدیک سواحل ایران پرواز کردند. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن آشیانه که یک پی دیگر نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تنشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام و علیکم. من جاوید فیضی هستم و با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که جایگاه زنان در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟ زنان متضرر از خشونت چگونه خودشان را نجات دهند؟ با چگونه اقدامات و از کدام راه‌ها و مراحل استفاده نمایند؟
میراث چیزا رسیده به شوهرم گره فروختند و گپ میزدم، من لات کوب میکرد.
مرد میگفت به تو فروختند، تو هیچ کاری نیست که تو گپ بزنی.
میتونی یک زن معروض و خشونت یا یک زن قربانی خشونت دعوای خود را در دفتر پلیس ثبت کنه؟
میتونه مستقیم به حقوق بره و یا هم به محکمه بره.
و خانه های امن میتواند خدمات مؤثر برای زنان متضرر از خشونت را مهیا سازد؟
قضایا ارتباط داره به مطبیعت دعوا، اکثر وقتا مشاهده بوده باشی یک خانم در مرکز مایی عطا بیشتر از چهار.
در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است و تقدیم میکند، با زنان متضرر از خشونت صحبت کرده و در کنار سخنان کارشناسان مسئله را نیز با خود دارد. بعد از آن در پیوان با موضوع نظریات مردم و مصاحبه با یکی از حقوقدانان افغان را نیز با شما شریک میسازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش که با سخنان یکی از زنان قربانی خشونت آغاز می‌گردد.
یک آیا دختر جوان باشه امرا یک مردکه پیر بدادش بازو باز میترسیدم بازور مجبور میکرد. وقتی که امرایش سال نزدیک نمیشتم لط کپم زیاد میکرد. یک دفعه کارش کپ سرم کشی که مرا بکشه. پا دستم قفل مینداخت، شک سرم میکرد. خانواده من میگفت به تو رو فروختن، تو هیچ کاری نیست که تو گپ بزنی.
راحله نام مستعار زن از ولایت پروان بود که خانوادش او را در مقابل پول به مرد مسن بدون رضایتش به ازدواج داده بودند. طوری که دیده میشه زنان افغانستان از گذشته ها تا به حال با خشونت های رنگ و رنگ روبرو هستند و گستردگی عرف و عنعنات ناپسند مانند ازدواج های زود هنگام دختران، با ازدواج در آوردن دختران جهت حل منازعه، خرید و فروش زنان و ده ها موارد دیگر از این دست که این همه رفتارها ریشه در دیدگاه ها و باورهای تبعیض‌آمیز نسبت به نقش و جایگاه زن در جامعه افغانستان دارد و سبب رسم و رواج های ناپسند در بسیاری از مناطق افغانستان زن از دسترسی به حقوق قانونی و شرعی خود محروم میماند. لطیفه سلطانی مسئول برنامه های بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در صحبت با برنامه زن و زندگی از آمار قضایای خشونت علیه زن یاد کرده گفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدت 6 ماه نخست سال 1399 به تعداد 1979 مورد خشونت علیه زنان ثبت کرده که از 357 مورد آن خشونت های اقتصادی و 73 مورد خشونت جنسی است، 596 مورد خشونت فیزیکی، 729 مورد خشونت های لفظی روانی است و در حدود 229 مورد سایر مورد خشونتی هستند که به شکل ازدواج های اجباری، ازدواج خردسن، ازدواج های بدل بد و همچنان اخراج زنان از خانه و طلاق اجباری است.
اما گزارشات نیز وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی از قضایای خشونت علیه زن در چهار دیوار خانه‌ها پنهان می‌ماند، زیرا این زنان به سبب محدودیت‌های فرصتی و قیودات سنتی در عدم آگاهی به سر می‌برند. بنا می‌دانند که به کجا و با طی کدام مراحل صدایشان